بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه عزیزان. در سلسله مباحث تدریس کتاب خورشید مغرب رسیدیم به فصل هشتم، قسمت دهم از فصل هشتم که به کتاب من میشه صفحه 143، عنوان معیار انسان. خب اینجا رسه سعی میشه که این فصل هشتم انشالله به اتمام برسونیم. مطالب خیلی مهمی تو این تتمه فصل هشتم مطرح شده. یکی از اونها این که خب در مورد معیار انسان باید توجه داشته باشیم که خداوند انسانو در بین مخلوقاتی چون گیاهان و سنگ‌ها و حیوانات در زمین به عنوان مخلوق اشرف قرار داده و ویژگی‌هایی در انسان قرار داده که در موجودات دیگه نیستش. مهمترین اونها قوه نطق، منطق و عقل. و حالا عقل رو اگه به معنای مابل ادراک بدونیم، اون چیزی که به اون درک میشه، چه بسا حیواناتم، حتی گیاهانم، حتی جنجنبه ملکوتی سنگ ها هم حظی از عقل برده باشن، منتها در مرتبه انسانی نه. برای همین وقتی این امکانات استعدادهای عقلانی قوی هست، اگه انسان از این عقلش درست استفاده نکنه از حیوانات درجهش پایین تر میره، به خاطر که حیوانات واجد این مرتبه از عقل نیستن و اون حیوان نداره این مرتبه رو و به همین اندازه داره کار خودش رو پیش میبره، اما انسان اینو داره و از این استفاده نمیکنه. وقتی استفاده نمیکنه خب این درجهش از حیوانی که نداره پایین تر میره. خب اول یه نکته رو ایشان اشاره میکنم به عنوان این ویژگی که در مورد انسان هست. متن رو بخونیم. انسانی که در کره زمین زندگی میکند در بسیاری از امور با جانوران شریک است. جانوران نفس میکشن، حرکت میکنن، میخورن، میخوابن، تولید مثل میکنن، اصوات را میشنون، اشیا را میبینن، عواطف و لذت هایی دارن و دردها و آسیب هایی نیز به آنها میرسد. انسان عادی از این جهت ها مانند جانوران و حیوانات است. یه پاورقی دادن که بلکه پاره ای از جانوران از جهت دیدن برخی موجودات و شنیدن برخی صداها و آگاه شدن از برخی حوادث انسان عادی برترند. بلکه انسان تربیت نیافته و انسان گمراه در بسیاری از امور و صفات و احوال حیات مادی از جانوران نیز پستر است، ناتوانتر، پستر و ناتوانتر، بل هو و ازل سبیلا. خب یه اشتراکاتی بین حیوانات و انسان‌های ما پنج قوه ظاهری، حسی ظاهری داریم. قوه بینایی، قوه به تعبیر قوه باصره یا قوه سامعه شنوایی، قوه شامه بویایی، قوه ذائقه چشایی و قوه لامسه یا بساوایی، لمس میکنه. خب اینها رو وقتی نگاه میکنه که در مورد حیوانات هم هست. حتی بعضی حیوانات از این جهت در مورد این حواسی که هست در بعضی حواس قوی تر هستن. مثلا قوه باصره عقاب به مراتب از انسان قوی تره. میبینیم که از بلندی مثلا ماهی رو میبینه در رودخونه، صعود میکنه و این ماهی رو میگیره. یا مثلا فرض بکنید که موش قوه سامعه قوی تری داره، شنوایی قوی تری داره. یا کرکس یا موش کور قوه باصره قوی تری داره. شما میبینی که مثلا میگن که کیلومترها وقتی که یک جنازه جسد حیوانی افتاده، این کرکس با اون قوه شامه قوی که داره کیلومترها پرواز میکنه و اون مردار رو پیدا میکنه، یا این موش کور که وقتی ازش زیر زمین هستش میتونه تشخیص بده و مسائلی که در دل زمین هستش رو به عنوان غذای خودش پیدا بکنه. پس گاهی اوقات میگم یا مثلا نگاه میکنه که سگ میتونه تشخیص بده، یا اسب میتونه تشخیص بده قبل از زمین لرزه رو، یعنی اونقدر باب حس که انسان نمیتونه تشخیص بده، این اسب میتونه تشخیص بده، لذا میبینی بیتابی میکنه، بعد میفهمن آقا بعد مدتی زمین لرزه مثلا داره اتفاق میفته. یا نگاه میکنی که مثلا جنازه هایی که وقتی زلزله میشه بدنی که هست 15 متر 20 متر زیر زمینه، سگ با قوه شامه خودش تشخیص میده که آقا جنازه اینجاست و پیدا میکنه. مواد مخدر رو مثلا این سگ میتونه تشخیص بده، مواد هایی که انفجاری هستش و سگ با قوه شامه میتونه تشخیص بده، اما انسان این کار رو نمیتونه انجام بده. یعنی عرض من اینه که اگه عظمت به حواس ظاهری بود، بسیاری از حیوانات واجد حواس ظاهری قوی تر از انسان هستن. پس یه چیزی دیگه ای در کاره، قوه تعقل هستش که در این سطح در ارتباط با موجودات دیگه نیستش. حالا ببینین، اگر چنانچه این انسانی که تربیت نیافته، انسانی که حرکت عقلانی نداشته، انسانی که برخلاف عقلش، برخلاف فطرتش یا اخلاقش داره عمل میکنه، این از اون موجوداتی که واجد این مرتبه از عقل و منطق نیستن، درجهش پایین تر میاد، از جانوران پستر میشه، بلکه به تعبیر قرآن بل هو اذل سبیلا در سوره مبارکه فرقان آیه 44 این گونه که بل هو اذل سبیلا، یعنی از چهار پایان بلکه گمراه تره، از چهار پایان این بلو گمراه تر میشه. این آیه رو من یادداشت کردم، آیه رو کاملش رو تلاوت بکنم. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. ترجمه آیه این که آیا اتحسب و آیا گمان میبری که بیشتر اونها میشنوند یا میفهمند، یعنی آیا این انسانها فکر میکنی که بیشترین انسانها یسمعون میشنوند یا یعقلون یا تعقل میکنن میفهمند؟ بعد در ادامه میگه آنان فقط همچون چارپایانن، کل انعام مثل چارپا میمونه، بل هم اضل سبیلا بلکه از چارپا پایین تر. چارپا این درجه از قدرت تعقل رو نداره، انسان داره، انسان از عقل استفاده نمیکنه، وقتی استفاده نمیکنه از اون چارپایی که این قدرت رو نداره از اون میشه پایین تر. لذا گاهی اوقات مثلا میگن آه انسان اشرف مخلوقاته. انسان کدوم انسان اشرف مخلوقات؟ این افرادی که جنایت میکنن اینا اشرف مخلوقاته؟ اینا از الاغ پایین تره، الاغ پایین تره، حتی الاغ این کار نمیکنه که اینا دارن میکنن، شطور این کار نمیکنه که دارن این کار میکنن، گرگ این کار نمیکنه که اینا دارن میکنن. این جنایت هایی که نگاه میکنی که مردم بیگناه رو میکشن، حق مردم رو میخورن، چه جنایت ها چه ظلم ها، کدوم حیوانی کار رو میکنه؟ حیوان به اندازه نیاز خودش طبق غریزه خودش کار خودش رو داره انجام میده، طبیعتی که خدا در وجودش قرار داده. اما این افرادی که اخلاق رو زیر پا میزنن، همه حسن عقلی رو زیر پا میزنن و این جنایت رو انجام میدن، قطعا اینها بلهو و اذل و سبیلا از حیوانات پایین تر. بعد در ادامه می نویسن انسان چه وقت از مرحله حیوانیت می گذرد و به مرحله انسانیت می رسد و به تعبیر سعدی آدمیت. یک شعر خیلی عالی سعدی داره در کتاب غزلیاتشه. این شعر خیلی عالیه. مرحوم علامه حکیمی این پاراگرافو که داره توضیح میده تو فضای شعر سعدی داره میده. شاید ما متوجه الان نباشه یه نفر که اینو میخونه میگه منظور چیه، چه قسمتایی رو داره میگه. حالا من شعرشم از رو براتون میخونم، بعد تطبیق بدیم با متن، ببینیم که چقدر این شعر عمیقه. ایشان می‌نویسه: انسان چه وقت از مرحله حیوانیت می‌گذرد و به مرز انسانیت می‌رسد و به تعبیر سعدی آدمیت، مقام آدمیت، مقام آدمیت چه مقامیه؟ وقتی که به مرحله طیران آدمیت برسه. طیران یعنی پرواز. بعد همین نگاه میکنین که قدیما میگفتن به هواپیما بوده، میگفتن طیاره، یعنی از طیاران گرفته میشه. در زبان عربی به هواپیما میگن که طیاره. طیاران یعنی پرواز آدمیت برسن. خیشتن را از حزیز طبیعت رهایی دهد. حزیز یعنی پستی، یعنی درگیر این عالم ماده و طبیعت نشه، درگیر شکم پرستی، شهوت پرستی، درگیر امورات طبیعی که حیوانات هم همون کار رو دارن انجام میدن. این که خودش رو رها کنه از این حزیز، از این حزیز طبیعت، از این پستی طبیعت. و اینجایی که به اوج واقعیت میرسه و به اوج واقعیت برسانه انسان. تا هنگامی که همین ظواهر را بنگرد و به همین ظواهر سر و کار داشته باشد و اسیر خور و خواب و خشم و شهوت باشد، خور یعنی خوردنی ها و خواب و خشم و شهوت باشد، و شناخت درستی از حقایق عالم و حقایق وجود خود نداشته باشد، با حیوانات فاصله چندانی ندارد. حیوانات هم درگیر و بخور و به خواب و خشم و شهوت، و انسان هم اینطوریه. و انسانی که خودشو نشناخته و انسانی که حقایق عالم رو درک نکرده، چه فرق با اون حیوان داره؟ انسان هنگامی که از این مرحله فاصله میگیرد که از حرکت در ظاهر، دیدن ظاهر، شنیدن ظاهر، حضور ظاهری در مرحله حیات این جهانی بگذرد، درگیر ظواهر فقط نشه، بلکه به مرتبه باطن، دیدن باطن، شنیدن باطن، حرکت در باطن، حضور باطنی برسه، درونشو ارتقا بده، به باطنش برسه، به ظاهرش نرسه. گاهی اوقات نگاه میکنی یه نفر همش درگیر یه خانم یا آقا ظاهرش، فکر میکنه تشخص و مقام و عظمت یک نفر به ظاهرشه، در صورتی که نزد خدا و نزد حقایق به ظاهر نیستش. این نفر ظاهر خوبی داره اما نگاه میکنی از اخلاق بویی نبرده. یه نفر ظاهر خوبی داره اما نگاه میکنی که مردم، ظلم هایی که به مردم میشه بی تفاوته و ظلم هم خودش به این مردم میکنه. یعنی قضاوت به ظاهر نیست، عظمت هم به ظاهر نیست. یعنی هر که قشنگتر باشه به آدم بهتریه، آدم بالاتریه. نه، گاهی اوقات نگاه میکنی که افرادی هستن که ظواهر زیبایی ندارن اما باطن قشنگی دارن. اینها خیلی عظمت دارن نزد خدا. یعنی میخوام بگم که به این نیستش که فقط به امور ظاهری بخواد یه نفر بپردازه. مرحوم علامه میگه که ظواهر که در ارتباط با مسائل انسانیه، ظواهر نسبت به ابتداییات یه انسان و مسائل حیوانیه. حالا رسیدن به مقام آدمیت، اون ارتقایی که بخواد پیدا بکنه، سیر در باطنه. باطن باید رو خودش کار بکنه. باطن گاهی اوقات میشه رو اعتقاداتش باید کار بکنه. باطن میشه یعنی علم و معرفتش رو ببره بالا. باطن وقتی میشه تزکیه نفس بکنه، درون خودش رو زینت بده و به سخن دیگر از وجود ملکی خود فراتر رود به ملکوت، یعنی واقعیت وجودی، ماهیت باطنی خود خیش برد، به ملکوت خیش پی برد و به آن برسد.
و آن را بیابد و سپس از راه پی بردن به واقعیت وجودی خیش به واقعیت وجودی دیگر اشیا و ملکوت آنان نیز پی ببرد و برسد و بیابد. یه نفر درون خودش رو بیابه، حالا بعد بخواد چی بشه؟ واقعیت های سایر اشیا رو بیابه، یعنی تأمل نسبت به غیر بکنه، نسبت به غیر خودش بکنه. مهمتر از اینا خدا، خدا. لذا حدیثی که در مورد پیامبره میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه خدا رو شناخته. من عرف نفسه، نفسه قو انفسکم، خودتون برسید. شما اگه معرفت به خودتون داشته باشین و میفهمین که نسبت به خدای خودتون میفهمین که چقدر چه جایگاهی دارین، بعد نسبت به حجت زمان، حجت زمان تو خودتو شناختی، تو عین نیاز و فقر کمبودی، حالا نسبت به خدا و حجت زمان به چه صورته، اینها نکاتیه. حالا این شعری که هست مال سعدی خیلی جالبه که تمام این مطالب برگرفته از این چند بیتیه که میخونم. شعر در غزلیات سعدیه، ایشان میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت. میگه تن آدمیت فقط به ظاهر نیست، جان اینجا میگه روحش، روحش، درونش، عین همین صورت زیبایی که هستش و وقتی روح ازش گرفته میشه تبدیل میشه به یک جیفه، یک جنازه، یک مردار، گنداب. یادمه یک فیلمی رو من چند سال پیش نگاه میکردم، یک مردهی رو گذاشته بودن تو قبر با دوربینای قوی، دوربینای قوی و نور مناسب. این مرده رو فیلم برداری میکردن، بعد مثلا به مدت فرض کنید 2 ماه 3 ماه این مرده رو فیلم برداری میکردن، بعد فیلم رو تند کرده بودن. فیلمو که تند کرده بودن، مثلا این فیلم 2-3 ماهه کلش در عرض 5 دقیقه پخش میشد، بعد میدیدی که جنازه ورم میکنه، موران میان، کرمها میاد، این بدن رو دارن صورتش پر مورچه و مور و کرم و میترکه و جوزیده که گوشتها چجوری خورده میشه. بعد اول قیافه رو نمو میده، قیافه زیبا، بعد میبینی وضعیت چجوری بودش که یورش موران و تجزیه در دل زمین و وضعیت خاصی. میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت، شقب است و جهل و ظلمت. شقب یعنی تباهی، شقب است و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد، که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. گاهی اوقات نگاه میکنی یه مرغ مینا همین حرفا رو داره میزنه، داره تکرار میکنه، به تکرار کلماته، میگه مرغه. اون حقیقت انسان اون مرغ مینا نداره. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. میگه تو آدم نبودی که چی؟ اسیر دیو شدی. اگر نه، اگه در جهت آدمیت حرکت میکردی به جایی میرسیدی که فرشته نسبت به اونجا راه نداره، یعنی مقام ملائکه بالاتر بود. اگر این درند خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. این یه خیلی بحث مهمیه ها، تو روایات ما رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، این گونه که به تعبیر اون شاعر به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرات، یعنی هر چی که نگاه میکنه عظمت خدا رو از نگاه خدایی در نظر میکنه، نه اینکه مثلا فرض کنین که صحرا و دریا خداه، نه، خدا اصلا با خلق فرق میکنه، اینا همه مخلوق و اصلا محدودن. وقتی یه نفر مثل میمونه که شما وقتی یه نقاشی رو نگاه میکنی عظمت اون نقاش برات جلوه میکنه،
هنر اون نقاش برات جلوه میکنه. همه چی رو که نگاه میکنه یاد خدا، توجه نسبت به خدا. چرا؟ چون خالق این عالم، طراح این عالم، اون کسی که عالم و قادر و حی بوده و این ماسب الله به وجود آورده، خود ذات ربوبیته. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. این نسبت طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درای تا ببینی طیران آدمیت. درگیر پات، درگیر شهوت و قفلت و پات رها بکن. پس این یک کبوتری که پاشو بستن با یک نخی به یک جایی نمیتونه بپره. اون نخ وقتی پاره بشه، وقتی ببین چجوری در جهت آدمیت طیران پیدا میکنی، عظمت پیدا میکنی. نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم، هم از آدمی شنیدم بیان آدمیت. پس این قسمتی که ایشان بیان میکنه در ارتباط با همین مسئله که اشاره شده. خب بعد در ادامه می نویسن آنچه به اجمال ذکر شد در گروه شناخت صحیح است از خود و از عالم. ببینید مهمترین حرکتی که یک نفر میتونه، یه انسان میتونه داشته باشه در جهت کمال، و حرکتی که مهمترین حرکتی خدا اساسا برای او انبیا رو فرستاده، برای رسیدن مشی به این حرکت همه کار خدا کرده برای انسان، اونم شناخت صحیح. شناخت صحیح، حرکت به سمت شناخت صحیح، این بالاترین امر. این خیلی مسائل هستش که گاهی اوقات این همه تعدد فرقه ها، جنایت ها، عقاید، اینها به خاطر چیه؟ به خاطر شناخت ناصحیحه. شناخت وقتی ناصحیح باشه، عملکرد انسان هم بر اساس اون شناختیه. شما میگونی تو هندوستان مثلا یه نفر میاد نسبت به یه گاو، یه پزشک نسبت به یه گاو خمراست میشه. چی داره؟ خب برمیگه شناخت نادرستی که داره. شناخت وقتی نادرست باشه، عملکرد نادرست میشه. پس شناخت خیلی مهمه. عقل رو داده برای چی؟ برای شناخت درست. فطرت خداجو رو داده برای شناخت درست. انبیا رو فرستاده با بیانه، به خاطر چی؟ به خاطر شناخت درست. پس هیچ چیزی در این عالم کسب اون به اندازه علم و شناخت درست نیستش. برای همین می نویسن که آنچه به اجمال ذکر شد در گروه شناخت صحیح از خوده و از عالم، و این شناخت صحیح در گروه شناخت رابط وجودی و ماهیت حقیقی اشیا، و شناخت دوم در گروه شناخت ید الله المبسوط است در عالم، و توجه به آن که همان ولی زمان است، یعنی هویت باطنه عالم. یعنی چی؟ پس اون چیزی که مهمه شناخت صحیح. شناخت صحیح خب باید ارتباط بین اشیا رو درک بکنیم. مثلا وضع بکنید که یک شناخت به خدایی هست. خدایی که هست، شما شناخت پیدا کردی رابطه بین خالق و خلق. لذا خب شما یک شیئی، خدا هم یک شیئه. بعد شما اومدی چیکار کردی؟ اومدی نسبت خودت به خالق رو در نظر گرفتی. بعد اینکه ارتباط تو با خالق چجوریه؟ یکی آن به آن باید به تو فیض برسه. خالق کی هست؟ و اینکه آن به آن باید به تو فیض برسه و که تو بتونی تداوم حیات داشته باشی. خب اینا همه ارتباطاتیه که بین موجودات، یا نسبت تو مثلا فرض کنی که با اطرافیان چیه؟ نسبت تو با اشیایی که پیرامون تو چیه؟ اینو واسه مهمیه. نکته ای که بعد اشاره میکنه به عنوان شناخت دوم، میگه در گروه شناخت ید الله المبسوطه. ید الله یعنی دست خدا، مبسوطه یعنی گشاده، در مقابل مقلوله. یهود میگفت که ید الله مقلوله، یعنی چی؟ دست خدا بسته. یهودیا اینطوری قائل بودن. لذا قرآن میاد مذمت میکنه نگاه خداشناسی اینهای اینا، میگن دست خدا بسته، یعنی گاهی اوقات خدا یه کاری کرده دیگه نمیتونه اینو تغییرش بده. یا گاهی اوقات این گونه اومدن بحث کردن، گفتن همچنان که یک نفر یه ساعتی رو میسازه، این ساعت رو که ساخت
کوکش میکنه دیگه ساعت با ساعت ساز چه ربطی داره دیگه؟ خلق کرد کشید کنار، ساعت داره خودش پیش میره. آیا خدا عالم و خلق کرد کشید کنار؟ نه، اینطوری نیستش که. نسبت خداوند با مخلوقات آن به آنه، نه اینکه شما رو خلق کرد به شما قوه بینایی داد دیگه کشید کنار یا عمری هم برات در نظر گرفت، نه، آن به آن افاضه میشه، شما میبینی، آن به آن افاضه میشه، شما نفس میکشی، آنی اون ربط برداشته بشه شمایی دیگه نیستی، منی دیگه نیستم. بذاری بحث خیلی بحث مهمیه. حالا این ید الله، ید الله المبسوطه، در روایات ما داریم روایات فراوانی که ید الله دست خدا، خدا که دست نداره که، خدا یا دست داره، خدا که دست نداره، بعد بگید دستش مقلوله، بسته یا گشاده، خدا که دست نداره. این گفتن اضافی تشریفیه، همینطور که خدا بیت نداره میگیم بیت الله، همینطور که به ناقه صالح وقتی از کوه ساد خارج میشه میگیم ناقت الله، خدا که شطور نداره که بخواد سوارش بشه. ای چی میخواد بگه ید الله؟ آه امیر المومنین شاهد کردن به خودشون گفتن انا ید الله، من دست خدا هستم. یعنی خداوند، خدا که دست نداره، خداوند موجودی رو خلق کرده که این واسطه و مجرا و مجلای هر فیض و خیریه و به واسطه او همه موجودات کارها داره انجام میگیره به واسطه فیوزات این. در جلسات قبل اشاره کردم حجت هر زمان که تمام تقدیرات از نایه پروردگار به ایشان نازل میشه و هر خیر و فیض و برکتی که میخواد برسد مجرای حجت الله بنای برسه، این حقیقت میشه ید الله. ید الله اگه مبسوطه، دستش هم بازه، یعنی قدرت تصرف نسبت به هر آن چیزی که در ملک و ملکوت و غیب و شهوده داره، این تصرف عامه و تامه رو میتونه داشته باشه. و توجه به آن که همان ولی زمانه، الان ید الله المبسوطه که همان ولی زمانه، یعنی چی؟ هویت باطنی عالم، یعنی هویت، یعنی این چیزی که در باطن عالم هستش، موجودیت عالم به چیه؟ به ایشانه. لذا اون روایت هایی که قبلا خوندیم، اگر زمین آنی بدون حجت باشه اهل خودشو فرو میبره، همه چی کن فیکون میشه، همه چی نابود میشه. یعنی موجودیت عالم، نظم عالم، هویت عالمو خداوند بالعرض اعطا کرده به ولی زمان که اونم اشرف مخلوقات پروردگاره. بعد می‌نویسم و برای هدایت به همین شناخته است و باور به همین واقعیت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواهد تا مردم به شب قدر باور آورند، زیرا این باور و اعتقاد از جنبه نظری و شناختی موجب می شود تا شناخت انسان درست و مطابق واقع و موافق قوانین خدایی جهان باشد و از جنبه عملی و اقدامی سبب می گردد تا انسان دارای موضع صحیح، سیاست درست، رهبری خدایی باشد و در نتیجه به حرکت تکاملی و کمالی دست یابد و به سعادت بزرگ برسد. اگه یادتون باشه گفتیم مقدمه شب قدر، قدر نسبت به مخلوقات، باید تقدیری باشه که نسبت به این عالم بخواد تحقق پیدا بکنه. پس این مسئله قدر خودش خیلی مهمه که تقدیر باید تحقق پیدا بکنه. حالا تقدیر اعطا میشه به کی؟ به حجت زمان. حجت زمان چی وظیفه داره؟ که اونطور که تقدیر مجملی اعطا شده اینو تفصیل بده، نسبت به تمام جزئیات کار صورت بگیره. لذا همینطور که قبلا توضیح دادیم و در فصل بعد مبسوط توضیح میدیم که ایشان واسطه هر فیض و خیری هستن، یعنی آن به آن حیاته، چه مؤمن چه کافر وابسته به ولی زمانه. نفس کشیدن چه مؤمن چه کافر، کل ماسه والله، وابسته به اراده حجت زمانه. بارش باران، تابش آفتاب، اینها مبتنی به اراده حجت زمانه. لذا خب این تقدیرات در اختیار ایشان، و گفتیم در جلسه قبل گفتیم این طرحی که خدا میده مجری میخواد، مجری اون کیه؟ حجت هر زمانه.
مجری چرخاندن عالم الان کیه؟ حضرت بقیت الله. شیخ مفید با اسناد آورده است که حضرت جواد، اسناد باید باشه، شیخ مفید با اسناد آورده است که حضرت امام جواد علیه السلام از پدران خود، از امیر المؤمنین علیه السلام، از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که به اصحاب فرمود، یعنی شیخ مفید از حضرت جواد، از تک تک پدران بزرگوارشون در حدیث میشه به پیامبر، که پیامبر به اصحاب خود فرمود آمنوا بلیلة القدر فإنه ينزل فيها امر السنه و ان لذلک ولاتا من بعدی علی ابن ابی طالب و احد عشر من ولده. فرمودن شب قدر را باور بدارید، در این شب تقدیر امور سال فرستاده می شود، این شب را پس از من نیز صاحبانی است، صاحبان این شب پس از من علی و 11 فرزند اویم. چه روایت عجیب. پس شب قدر مجری میخواد، مجری الان منم، بعد من کیه؟ 12 وصی بعد من، اینها مجری تقدیرات الهی هستن، اون چیزی که در شب قدر نسبت به اونها دیکته میشه، نسبت به اونها املا میشه، نسبت به اونها اعطا میشه. حدیث مشهوری نیست که از پیامبر نقل شده نازل به همین حقیقت. این روایت بالایی رو مرحوم علامه از کتاب الارشاد شیخ مفید نقل میکنن، صفحه 348. بعد میمیسن که حدیث مشهوری نیست از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده نازل به همین حقائقه. این حدیث، حدیثی که میخونم، حدیثیه که قبلا توضیح دادم یک کتاب در ارتباط با این حدیث نوشته شده، مرحوم علامه مجلسی در جلد 8 بهار صفحه 368 میگه این حدیث متواتر نزد شیعه و سنیه. حدیث اینه: من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. کسی که بمیره، من مات، کسی که ببینه ولم یعرف امام زمانهی و نشناس امام زمانش، مات میتتن جاهلیه، مرده به مرگ جاهلیت. ترجمه این که علامه حکیمی میانن که هر کس بیان که امام زمان خود را شناخته باشد از جهان برود، همچون مردم دوران جاهلیت از جهان رفته است. این حدیثیه که شیعه و سنی نقل کرده، حدیثیه که متواتره. مثلا شما نگاه کنین تو کتاب های سنی ها، من نگاه کردم مسند احمد جلد 28 صفحه 88 حدیث آورده، مسند ابو داوود جلد 3 صفحه 425 یه حدیث آورده. و خب این حدیث کسی که بمیره و امام زمانش رو نشناسه، بعد میگه مرگ، مرگ گمراهی، مرگ، مرگ جاهلیت. آ پیامبر اومدن برای چی اومدن؟ مبعوث شدن مردم از جاهلیت نجات بدن. حالا اگه چنانچه یک نفر امام زمانش رو نشناسه، در این دوره امامش رو نشناسه، این مانند چیه؟ به مانند همون عربهای دوران جاهلیت که دنیا نرفتن، با شرک و کفر که دنیا رفتن، این که انه مانند همون های. پس آقا چیزی مهمتر از شناخت حجت الله نداریم، شناخت امام زمان نداریم. شما نمازخون درجه 1 باش، روزگیر درجه 1 باش، اصلا صبح تا شب نماز و روزه بخون، صبح تا شب سجده بکن، امام زمانتو نشناسی، این به مرگ جاهلیت مردی. اصلا ندونی امام زمانت مرده یا زنده. مثل جمعی که بیان کردن امام زمان هنوز به دنیا اصلا نیومده، به همین از اعتقاد نداری که امامت زنده. تو چطور امام زمانتو شناختی؟ قطعا به مرگ جاهلیت در دنیا رفتی. حالا ببینیم مرگ جاهلیت چیه؟ اینو من بررسی کردم، یه روایت خیلی جالبی بود در کافی شریف جلد اول صفحه 376، عبدالله ابن ابی یعفور این حدیث
میاد محضر امام صادق حدیث پیامبر رو سوال میکنه، آقا کسی که بمیره امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مونده مرده، میگه آیا مقصود مردن در حالت کفره؟ حضرت میفرمایند مرگ در حالت گمراهیه. کسی که امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده، یعنی به مرگ گمراهی مرده، گمراه و در ضلالت در جهالت از دنیا رفته. خب من نگاه کردم ببینم که اهل سنت حرفشو چیه. آقا بسیار از این آقایون اهل سنت وقتی صحبت میکنیم میگن امام زمان حالا به دنیا نیامده. خب حالا امام زمان که به دنیا نیامده و طبیعتا امام زمانش که نشناخته که، امام زمانی نیست، سالبه منتفی به انتفاع موضوع، اصلا امام زمانی نیست که بخوام ما بگیم که شناختیم یا نشناختیم، چیزی نیستش. مثل اینکه سوال میکنن آقا تو اون اتاق چند گوسفنده؟ گوسفندا سفید یا سیاهه؟ میگه اصلا تو اتاق گوسفندی نیستش که بخوام ما بگیم که چند تای او سفید یا سیاهه. سالبه منتفی به انتفاع موضوع، گوسفندی نیست که در مورد تعداد رنگش بخوام ما صحبت بکنیم. این کسی که میگه امام زمان به دنیا نیامده، اصلا بعضی که امام زمانشو شناخته و نشناخته نیست، اصلا امامی قائل نیستش که، اصلا امامی وجود نداره که. خب حالا یا آقایون اهل سنت چجوری معنی کردن این حدیث رو؟ ببینید فقط وقتی به گمراهی بیفتی چجوری معنی میکنی؟ اینو من نگاه کردم، آیین اهل سنت جمعی آوردن این روایت ناظر به رابطه مسلمین با حاکم جامعه که برای حفظ نظام اسلامی باید از او پیروی کرد و در بیعتش ما باقی مان، در کتاب الجامع الصحیح جلد 4 صفحه 234. یعنی حاکم هر دوره، حاکم هر دوره که نبوده شما باید همون حاکم رو خوب بشناسی و سمون بک که باشی سمعن و طاعتا تبعیت از او بکنی. خب آقا این حاکم شاید یزید بن معاویه باشه، میگه ولو یزید بن معاویه باشه، ولو یزید باشه، ایشان شما بخندیم یعنی چی یزید باشه؟ گفتنی حرفا، کجا گفته؟ انا بهتون میکنم، ابن تیمیه، ابن تیمیه بهش میگن که شیخ الاسلام ابن تیمیه، که توی سعودی وقتی میگه ابن تیمیه میگن بزرگترین عالم اهل سنته تو سعودی. ابن تیمیه کتابی داره مختصر منهاج السنه در جلد اول صفحه 49 می نویسه که تبعیت صحابه و تابعین از یزید ابن معاویه از مصادیق این حدیث است. یعنی شما اگر از یزید تبعیت نکرده باشی، ولو صحابی پیغمبر باشی، ولو تابعی باشی، صحابی رو درک کرده باشی، شما چی؟ به مرگ جاهلیت مردی. چرا؟ چون امام زمان شما یزید ابن معاویه بود. یعنی تا اینجا. الان کیه؟ این آقایونی که در سعودی هستن، همین که پادشاه هستن، این سلمان کیه؟ اون بزرگتر شاید. اگه شما تابع اینها نباشید به مرگ جاهلیت از دنیا رفتید. چرا؟ چون امام زمان حقیقی رو پیدا نکردن. حدیثو که نمیتونن منکر بشن، حدیث متواتره. جمعی رو باز نگاه کردم ایطوری آوردن در کتاب صحیح ابن حبان جلد 10 صفحه 434 گفتن مراد از امام کسی که بمیره امام زمانش رو نشناسه در این حدیث پیامبره. یعنی اگه در زمان پیامبر یا الان پیامبر نشناسی به مرگ جاهلیت مردی. میگه امام زمانتو نشناسی. بله پیامبر در اصل خودش امام و حجت زمان بوده، اما الان زمان گذشته در مورد پیامبره، یعنی چیز دیگه‌ای داره میگه، در هر دوره‌ای داره میگه. میگه من مات ولم یعرف امام زمانهی. زمان شما میدونی آقا جون زمان داره میگه، زمان داره امامی که الان هستش. نخواستن اینو بپذیرن، چنین چیزی رو آورده. خب ببینیم وقتی یه نفر این حدیث تو کتابای خودتون آورده نمیتونی انکار بکنین. یه خاطره ای هستش، حالا این نقل بکنم خیلی خاطره جالبیه. مرحوم علامه امینی ایشون رو دعوت میکنن توی یک مجلس وزینی از علمای اهل سنت بود، دعوتم میکنن نقشه ای بوده که علامه تکی که داره میاد دوره بکنن و بتازم بهش. آخه علامه امینی 11 جلد القدیر نوشت. این القدیری که نوشته یادم میخوندم یکی از علمای اهل سنت نامه‌ای بهشون داره، میگه آقا ما این القدیر رو دیدیم، بله اینا همه از منابع عامه، اینا همه از کتابای خودشون آورده، اما ما یک اشکالی به شما دارم. من اول فکر کردم اینا رو جمعی از علمای شیعه نوشتن، تعجب کردم شما تکی کتاب رو نوشتی، اما یه اشکال دارم، چرا تو یک قسمت کتاب سرفصلش زدی جهالت های عمر ابن خطاب؟ عمری کارا رو کرده اما شخصیت مهمیه، نباید بزنی جهالت های عمر ابن خطاب. به انقلت عنوان میگیره، محتواشو نمیتونه انقلت بگیره. بعد این مرحوم علامه امینی میگه 40 سال من وقت گذاشتم برای نوشتن این القدیر و من نمیگذرم از اونهایی که قصب خلافت علی ابن ابی طالب کردن که من 40 سال عمر منو گذاشتم فقط بگم علی بر حق، اونا بر باطله. منو دست و پامو بستن و وقت منو گرفتن، نداشتن از فضائل علی بگم، شرح کلمات علی بکنم، اومدن فقط بگم علی بر حق، اینا بر باطلن. اون کسی که بعد آقا رسول الله دنبال امیرالمومنین رفته او بر حقه، او فرقای دیگه باطلن. 40 سال وقتمو گذاشتم نسبت به این حرف، من از اونا نمیگذرم، اونها اومدن عمر من 40 سال عمر منو تلف کردن و با چقدر غیرت داره. میگه اگر کسی اون محبیه میگه اگر چنانچه چنین وظیفه ای نداشتم که شروع بکنم به نوشتن، از کنار قبر علی ابن ابی طالب کنار نمیرفتم، صبح تا شب بر این مظلوم میگرستم که چقدر آقا مظلومه، چقدر آقا غریبه. اما میگه اگر کسی صلوات بفرسته بر محمد و آل محمد، بر آقا امیرالمومنین و اولادش، در نوشتن کتاب القدیر با من شریک، در رحمت کرده در نوشتن کتاب القدیر شریک. یه خاطره که شد بعد این کتابو که می‌نویسه ایشون دعوتش میکنه توی مجلسی، دعوتش میکنن و میخواد بتازن بهش. آقا بلغه این کتاب هیچی نداشته، کتاب‌هایی هم که بعد این کتاب نوشته شده همه به طور اکثر از روی این کتاب نوشته شدن، یعنی من کتاب بعد این کتاب همسنگ این کتاب من ندیدم، یعنی اینقدر قویه کتاب. همه از مدارک ایشون میرفتش پاکستان، کشورهای مختلف از کتابخانه‌های خطی اهل سنت کتابای خودشون حدیثا رو جمع‌آوری میکرد میآورد آورده بر علیه خودش. تو این مجلس میخوام بتازن و خلاصه صحبت و آقا شما یه حدیث بخونین و حدیث بخونین و ای برو اون برو، ایشون اجازه میخوادش که میگه که یک وضوء میخوام بگیرم به تعبیر. اجازه میره وضوء میگیره، همینطور که وضوء میگیره خدا میخواد لطف بکنه آبروی حفظ بکنه و اونها مغلوب بشن، یهو به ذهنش ماجرایی میرسه، میاد میشینه میگه که آقایون من یک حدیثی براتون میخونم، این حدیث به نظر شما همه حفاظ حدیثین، شما هم از علمای بزرگ هستین، این حدیث درسته یا نیستش؟ میگه کدوم حدیث؟ میگه پیامبر گفتش که من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیره امام زمانش رو نشناسه این درسته، به مرگ جاهلیت مرده. این حدیث درسته یا نه؟ یکی اعتراف گرفت، همه گفتن درسته، همه گفتن تو کتابهای دست اول ما آمده، گفتن این حدیث معتبری لازم سندی. بگو یه سوالی از شما دارم، امام زمان فاطمه کی بود؟ یا باید بگن که امام زمانشو نشناخت، ابوبکر بود دیگه، فرض بکنیم که به گفته اونا پادشاه زمان حاکم زمان میشه کی؟ میشه ابوبکر دیگه. بگن حضرت زهرا امام زمانشو نشناخت، باش درگیر شد. خب چی شد؟ حضرت زهرا چه اتفاق میفته؟ حضرت زهرا به مرگ جاهلیت میفته، جرأت داری این حرفو بزنی؟ خب حالا این فر بگیم به برگ جاهلیت برده، این روایت های متواتر رو چی میگین که فاطمتون بزعتون منی فمن اقذبه ها اقذبنی، فاطمه پاره تن منه، پیامبر فرمود هر کس فاطمه رو به غضب در بیاره منو به غضب در بود. ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا، خداوند تبارک و تعالی غضبناک میشه به غضب فاطمه، راضی میشه به رضایت فاطمه. یعنی حضرت زهرا وقتی غضب میکنه خدا غضبناک میشه، وقتی از یکی خوشنود میشه خدا از او خوشنود میشه. یعنی چی؟ یعنی معصوم. ببینید یعنی معصوم. ببینید گاهی اوقات یه خانم شاید غضب اشتباه بکنه، خانوما آقایون گفت عصبانی میشه الکی، بعد میگه آقا ببخش اشتباه کرده. این یعنی معصوم، غضبش غضب به حقه که غضب فاطمه غضب اللهه، غضب فاطمه غضب رسول اللهه، یعنی معصومه. حالا امام زمان فاطمه کی بود؟ خب بگه اگه ابوبکر بود یعنی به مرگ جاهلیت مرده، اگه به مرگ جاهلیت مرده، اون همه روایاتی که در فضائل حضرت زهرایه که هر کسی که غضب حضرت زهرا غضب الله، غضب رسول الله، او همه فضیلت عظمت، اونا رو چیکار داری میکنی؟ مجبوره بگه چی؟ مجبوره بگه که امام زمان حضرت امیر بود. اگه امام زمان حضرت امیر بود، شما چرا رفتین دنبال او؟ و شما که رفتین دنبال او در جهت مرگ جاهلیت در دنیا رفتین، به خاطر که امام زمانتون رو خونه نشین کردین، بی معرفتی کردین، بی مرامی کردین و اومدین چیکار کردین؟ دنبال یه نفری که قاصب حق امام زمانتون هستش، قاصب خلافت هستش، اومدین دنبال او رفتین. تموش رفت، هیچ چی نگفتن. یعنی تا آخر مجلس هیچ چی نگفتن و سفره انداخت، حالا شام می‌خورد و شیلا بلند شد رفت بنده خدا. یعنی چقدر استدلال همیه، علی حدیث همین حدیث. یعنی یه نفر هر کی ببینه امام زمانش نقشه، بالاخره یه درگیری بین حضرت زهرا و اونها از بینات بوده.
یعنی این درگیری توی
سندشون بوده 100%، در صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح سته، درگیری 100% اومده. منتها اونها خیلی ها میگن که آقا ضرب و جر نبوده، اما دلخوری و ناراحتی و تهدید و همه آوردن. یعنی عمر اومد در خانه حضرت زهرا، گفت که از خانه خارج بشم، این اگه نه خانه رو با آتش میکشم. حضرت زهرا گفتن که من در خانه هستم. گفتن حضرت زهرا ده، گفت ولی که تو در خانه باشی، ولی اینکه یعنی تهدید لفظیش 100%.
و همین براشون چیز نبوده که بگن خب چرا به دختر پیامبر همچین حرف زده و چرا ما باید همچین آدمی رو پیروش
باشیم؟ نه دیگه، اگه میفهمیدن، اگه همین برایشون جا بیفته رو همین فرمایش شما که الان برای شما خیلی ساده، اگه همین اندازه تفکر بکنن، تعقل بکنن به هدایت، اون شناخت صحیح، اون شناخت صحیح، شناخت امام زمانه. حضرت زهرا فهمید کجا امام زمانش رو شناخت، اینا امام زمانش رو نشناختن. یه آقایی که لا یعلمون هر من البر، رفتن دنبال اون آقا از تعمیر خانه نشین کردن و این مسائل بودش. پس این حدیث در ارتباط با ایشان مطرح شد. پس دیدیم چقدر حدیث مهمیه. بعد این نکته رو توجه بکنین، کسی که بمیره امام زمانش رو نشناسه، این گفته مرگ جاهلیت دیگه. خب این مرگ جاهلیت، چرا مرگش جاهلیته؟ چون زندگیش جاهلی بوده. چرا به مرگ جاهلیت یه نفر میمیره؟ چون زندگانیش زندگانی جاهلیت بوده، امامش درست نشناخته، در مسیر امامش نبوده، لذا مرگش هم میشه مرگ جاهلی. زندگی وقتی زندگی جاهلی باشه، جاهلانه باشه، مرگ هم میشه مرگ جاهلانه. زندگی وقتی زندگی عالمانه باشه، در مسیر شناخت حجت و تبعیت از حجت باشه، مرگ هم میشه چی؟ مرگ عالمانه، مرگ با معنویت. یکی میگن طب عاقبت به خیر باشه، همینه مرگه که رضایت خدا در ارتباط با اون باشه. خب پس اینم در مورد این حدیث. بعد می نویسن انسانی که خط حرکت صحیح را در حیات خود نشناسد، حرکات و سکنات و فعالیت‌های او در زندگی در جهت تکامل نخواهد بود. حالا آقا طرف چه کار بکن؟ امام زمانتو نشناخت، تو صبح تا شب نماز بخون. لذا تو حدیث امام صادق فرمودن که اینهایی که علی رو خانه نشین کردن، اینهایی که به علی اعتقاد ندارن، اینهایی که حق علی رو خوندن، نماز بخونن، زنا بکنن، علی‌السویه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی نماز رو با زنا هیچ فرقی نمیکنه. حجت رو خانه نشینی کردی، حق حجه، راضی بودی که حق حجت رو بخونن. تو عبادت چیکار میخوام؟ یاد میگه که میگه شیطان، خدا وقتی که روح آدم رو در کالبدش دمید به ملائکه گفت سجده بکنین. خب سجده کردن. ابلیس گفت من سجده نمیکنم. خب چرا سجده نمیکنی؟ گفت آقا من جنسم از آتشه، ماده اصلی و تینتم از آتشه، این تینتش از خاکه، آتش از خاک بالاتره، تکبر ورزید.
این سجده نکرد. ببینین ابلیس کافر نشد که، یعنی به این معنی خدا رو که انکار نکرد که، خدا رو قبول کرد، خدا رو قبول داشت. وقتی هم سجده نکرد نگو خدا نیست، گو خدا هست. به این حسادت و تکبر ورزی گو من به این آدم سجده نمیکنم. خب شد ابلیس. 6000 سال عبادت خدا رو کرد، منفورترین موجود عالم شد. اینجا درسته؟ حالا فرض بکنی که بعد رسول الله نمیگم اینا خدا رو رد کردن، که خدا هم قبول داشتن، نماز هم میخوندن، روزه هم میگرفتن، حج هم میرفتن، اما آمدن چه کار کردن؟ حاضر نبودن تابع امیرالمومنین بشن، ممانند ابلیس که حاضر نبود تعظیم نسبت به حجت خلیفه خداوند آدم علیه السلام بکنه، رانده شد. اینا هم حاضر نشدن که سرسپردگی نسبت به خلیفه به حق رسول الله داشته باشن، اینا رانده شدن. حالا برای نماز بخونه، برای اینقدر نمازاش سر وقت بخونه، بعد شرک رو دیگه باید کاری نداره. آخه کسی که نماز و زناش در یه حکمه، کسی که گمراهه، کسی که منحرف امام زمان شد، اصلا شرک چرا باید اینو سر به سرش بذاره؟ اتفاقا به خاطر اینکه راه گمراهی رو بخواد پرزرق و برق بکنه، تشویقش بکنه که نماز برو بخون. که با این کسایی که امیرالمومنین و خانه نشین راضی بودن به خانه نشینی امیرالمومنین و دنبال اون خلفا رفتن، ببین نمازشون اول وقت میخونه، دیدین آمین و زالینشون رو چجوری میگن، چه کار میکنن، ببین چقدر مقیدن، چقدر چیزی نه، او برای شیطان اینا کاری نداره. اتفاقا میخواد چه کار میکنه؟ میخواد جلوه بده این راه باطلو. به اینا درسته، درست بودنش چیه؟ بخاطر اینکه خروجیش خوبه. خب خروجیش چیه؟ نمازش اول وقت داره میخونه. چیه؟ نماز اول وقت داره میخونه، کاری نداره به اونا، اون مسیرش مشخص. حالا نمیخوام بگم هر کسی اینطوری باشه در قعر جهنم، خیلی از اینا مستضعفن، نمیدونن اصلا بهشون جان افتاده. من بودش دیگه، خارج کشور با یک سنی بحث میکردم، آقا میگفتم خب شما این یکی مو... اصلا میگفت خلفا کیان، یعنی نمیدونست ابوبکر و عمر اصلا کی هستن. سنی هم بود، میگفت قرآن و خدا رو اصلا خبر نداشت از این دعواها و اختلافات. خب این مستضعف تو بادی نیستش، تو باغ نیستش. بعضیا اونا رو نمیگم، اما کسی که بفهمه فضایل آقا امیرالمومنین رو درک بکنه بعد دنبال اینا بخواد بره، این مقصره. ایش وایده ای نتر این وضعیش، یعنی با مرگ جاهلیت مرده. چرا؟ چون امام زمانش رو نشناخته، چون خیانت به امام زمانش کرده، دشمن امام زمانش رو به من امام زمان تثبیت کرده، اون امام زمانش به عنوان راضی بوده که خانه نشین بشه. بعد فهمونن حرکت تکاملی انسان حرکت روی خط صحیح وجود، تکلیف و غایته. حرکت صحیح چیه؟ اون چیزی که به عنوان واقعیت. تکلیف، تکلیف چیه؟ آ جناب ابلیس، شما تکلیف بوده بر آدم سجده بکنی؟ بی خدا هر چی بخوای من به تو سجده میکنم، با آدم سجده نمیکنم. آ تو بنده کی؟ تو بنده خدایی؟ خدا میگه بیا با آدم سجده کن. نه نه نه، من تکلیف یعنی دیگه چون و چرا نکنی، سلیقه‌ای پیش ننی، هر چی او بگه تبعیت و غایت و هدف. شناخت این خط که همان صراط مستقیم است، بدون شناخت راهنمای خط ممکن نیست. راهنمای خط که حجت خدای امام زمانه. یه نفر نمیدونه مسلمونی رو بگه آقا من مسلمانم، تکلیف مسلمانی رو انجام دادم، اما امام زمان قبول ندارم، امام زمان نشناختم. و حرکت در غیر خط انحطاط و ابطال فرصت عمره. حالا شما در امام زمان تو یکی دیگه حساب بکن، عمرت رو داری ضایع میکنی، این انحطاط، انحرافه. به سخن دیگر حرکت تکاملی حرکت به سوی کماله، و بهترین و بالاترین کمال، کمال مطلقه. کمال مطلق خداست، پس حرکت تکاملی حرکت در راه خدا و به سوی خداست. خب به سوی خدا، حرکت به سوی خدا، حرکت به سوی خدا از چه راهی؟ از راه امام زمان، الله حجتی که فرستاده. آقا تو میگی من هم حرکت بکنم به سوی خدا، حجتش هم بذاری کنار، که حرکت به سوی خدا نیستش که. من میخوام عبادت خدا رو بکنم، ابلیس میگه من فقط عبادت تو رو بکنم. یادمه که یه صوفی ذکر کرده بودش، گفته آقا غیورتر از شیطان وجود نداره. گفت خدایا اگه منو تو جهنمم نندازی فقط به تو سجده میکنم، اصلا برای بسوزون، غیرتم اجازه نمیده، غیرتم غیر در جهان نگذار، من اجازه نمیده که به کسی دیگه بخوام سجده بکنم. آقا جو خدا داره میگه بیا سجده بود، تو سجده بر آدم کردن خودش در مسیر خداه، تو خدا بیشتر سجده میشه، همه ملائکه سجده کردن. نه بعد غیرت داره. او صوفی گمراه تو کتابش دیدم یک صفحه مدح ابلیس آورده بود. آقا قیوره، گفته میندازه به جهنم، بنداز جهنم بنداز، ولی به این آدم رو سجده نبکن، فقط به تو سجده بکنه. خب پس چی شد؟ حرکت کمال، کمال مطلق، حرکت به سوی خدا، بلکه باید گفت حرکت تکاملی منحصر به حرکت به سوی خدا، یعنی لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی الهی غیر خدا نیست. تو قرآن اومده بعضیا الهشون هوای نفسشونه، هر کسی الهش چیزیه، خب الهش هر کدوم یک الهی، اما لا اله الا الله همه اله ها رو بذار کنار، و الهی که تو اله واقعی الا الله، فقط الله. او کسی که تکبر میوزه میگه آقا من فقط به تو سجده میکنم، ابلیس من فقط به تو تکبر ورزی، تو اله چیه؟ نفسته، تو شریک برای خدا قائل شدی، چون نفس، اما اون نفسی که توی شیطان داری میگه که نه تکبر و حسادت ورزیدی، به این سجده نمیکنم، خدا هم اعتقاد دارم، تو مشرکی. و معلوم است که حرکت به سوی خدا بدون شناخت حجت خدا که راهنمای خط ممکن نیست. این است که حضرت امام رضا علیه السلام در حدیث مشهوری، حدیثی که میخونم حدیثیه که شنیدینم، حدیث بسیار معروفیه، سندش هیچ انقلتی توش نیست، حدیث به اسم سلسلت الذهب، سلسلت الذهب، خود را به عنوان حجت خدا از شروط لا اله الا الله میداند و انا من شروطها. بدین حدیث رو توضیح بدم. حدیث اینه که وقتی مأمون حضرت رضا رو از مدینه میخواد به سمت ایران بیاره، آقا حضرت رضا وارد نیشابور میشن. وقتی وارد نیشابور میشن، بزرگان علمی اونجا که خب بسیارشون سنی بودن دور حضرت رضا رو میگیرن، حضرت رضا تو کجاوه بودن، دور حضرت رضا رو میگیرن، از حضرت رضا میخوان از آبای بزرگوار تو یه حدیث بر ما بخونی، عالم آل محمد یه حدیث بخونی. آقا حضرت رضا علیه السلام میگه من این حدیث رو از پدرم موسی بن جعفر شنیدم و ایشان از پدرش امام صادق شنید و امام صادق از پدرش امام باقر شنید و امام باقر از پدرش امام زین العابدین شنید و امام زین العابدین از پدرش حسین ابن علی شنید و حسین ابن علی از پدرش علی ابن ابی طالب شنید و علی ابن ابی طالب از رسول الله شنیدن و رسول الله از جبرئیل شنیدن و جبرئیل از خدا نقل میکنه. بذاری حدیث معروف به سلسلت و ذهب. چرا میگن سلسله؟ سلسله یعنی زنجیر، ذهب یعنی طلا، یعنی یک زنجیر طلایی. یعنی چی؟ راوی های این حدیث هر کدومشون در حکم جواهرن، گوهرن، از آقا حضرت رضا، از موسی بن جعفر تا وجود ناظرین رسول الله و جبرئیل و خدا. این میشه سلسلت و ذهب. حدیث سلسلت در نیشابوره، لذا ما نگاه میکنیم یک بولواری داره اونجا، وقتی وارد شده میگن به شهر سلسلت و ذهب وارد شده. همین ماجرایه، این ماجرا در نیشابور این حدیث گفته شد. خب حالا این حدیث چیه؟ حدیث اینه که آقا امام رضا علیه السلام میگن که جبرئیل و خدا، خدا فرمود لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. حدیث اینه، فرمودن لا اله الا الله حسنی، حسنی یعنی دژ منه، دژ یه چیزی که نمیتونه بهش نفوذ بکنه، قلعه منه. لا اله الا الله حسنی، اینها تو این نیستش ها، فقط اشاره کردن. حدیثش رو سرچ بکنین، هست سلسله تو ذهب. لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی، کسی که وارد حسن من بشه، دژ من بشه، از امان من در، از عذاب من در امانه. پس لا اله الا الله دژ منه، قلعه مستحکم منه. کسی که وارد این حسن و قلعه بشه، از عذاب من در امانه. تا اینجا درسته؟ خب اینا شروع کردن به نوشتن، تعداد زیادی قلمدان شروع کردن حدیث پیامبر رو بنوشتن. وقتی
شطور میخواد حرکت بکنه، شطور حضرت میخواد راه بیفته. آن حضرت بانک برمیاره، میگه خیلی خوب، لا اله الا الله حسنی فمن داخل حسنی امن امن عذابی. بعد حضرت میفرماین که فلم و قال راوی، راوی حدیث میگه فلم ما مرت راهلتو نادانا، میگه وقتی که این شطور حضرت به حرکت افتاد، نادانا ندا کردن که به شروطها، درسته؟ لا اله الا الله حسن منه، هر کی وارد این بشه امن امن عذاب منه. یعنی کسی که لا اله الا الله اعتقاد داشته باشه، مشرک نباشه، این از عذاب من در امان، یعنی وارد بهش میشه. اما این شروطی داره، به شروط ها حضرت گفتن و انا من شروط ها، ولایت من از شروطشه. یعنی اگه شما لا اله الا الله قبول بکنی، آه خدا واحده، خدا احده، اما ولایت منو قبول نداشته باشه، امن امن عذاب خداوند نیستی. انا من ام، چرا؟ چون امام زمانش بوده. آقا حضرت رضا اونجا تو جمع امام زمان منه. اگر چنانچه منو یک نفر اعتقاد نداشته باشه، امن امن عذاب نیست.
نگاه کنیم توی صفحه قبلی میگه که حرکت به سوی خدا بدون شناخت حجت که راهنمای خط ممکن نیست. خب الان توی این مثلا عصر غیبت که امام زمان نیست که به صورت حضوری ما بتونیم مستقیم راهنمایی بگیریم، بعد الان چجوری
فرمایشاتشون که هست که فرمایشات حضرات معصومین هستش، برای اینکه اعتقاد به این امام داشته باشیم. این امام معرفی شد، اینکه اعتقاد به 12 امام باید داشته باشیم معرفی شد. خب این امامو طبق فرمایشات خودشون میشناسیم، اعتقاد بهش پیدا میکنیم، قلبمون سمت این هستش، ارتباط معنوی نسبت به این بزرگوار
میگیریم. بازم نیستن که مستقیم راه نمایی کنه،
فرمایشاتشون که هست که، فرمایشات خود حضرت که هستش که، فرمایشات ایشان فراوانه، کتاب ها هستش، احادیث ایشان و آبای بزرگوار ایشان هستش. شما وقتی اینها رو بخوای یاد بگیری، همون تبعیت از امامه، فرقی نمیکنه امامو شما ببینی یا امامو نبینی، مهم اینه تابع او باشی. چجوری تابع او باشی؟ باید فرمایشات ایشون رو متوجه بشیم، فرمایشات ایشون رو وقتی یاد بگیریم و عمل بکنیم، ولی که امام ما قائب باشه، تابع حجت زبانیم و حجت زمان از ما راضیه. پس این حدیث این گونه، بنابراین نشناختن امام، نشناختن خط حرکت تکاملی و خصوصیات آن است و نشناختن این خط یا مستلزم رکود و سقوط یا انحراف و حرکت در جهت ضده، و اینها همه دوری و دور شدن از هدایت و سقوط در ورطه هلاک و جاهلیت. و همین است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث مشهور ثقلین یا ثقلین که یاد شد، دو چیز را با هم و تفکیک ناپذیر عامل هدایت و نجات شمرده و معرفی فرموده، قرآن و اطرت. یعنی چی قرآن؟ یعنی برنامه. اطرت یعنی چی؟ راهنما. کتاب و معلم، اون مجری. کتاب بدون معلم، جدا از معلم، معلم بدون کتاب، جدا از کتاب، مفید فایده چندانی نخواهد بود، شما را به اون هدایتی که باید برسونه نمیرسونه. کتاب حق، نزل الکتاب بالحق، در سوره مبارکه بقره آیه 176 میگه نازل کردیم کتاب و حق، این کتاب حقه. معلم صادق چیه؟ و کونو مع الصادقین، و باشین مع الصادقین، با صادقین. صادقین کیان؟ صادقین محمد و آل محمد. ها دقت بکنین براتون من یه استدلال بکنم. اگر چنانچه یه نفر معصوم نباشه، شما فقط یه آدم خوبی، معصوم نیستی، ممکنه حرف اشتباه بزنه دیگه، ممکنه حرف اشتباهی بزنی. وقتی اشتباه زدی اون صدق نیست که، درست نیست دیگه، نادرسته. پس اینکه صادق به معنای حقیقی کیه؟ کسی که معصوم باشه، یعنی هیچ گونه نادرستی ازش سر نزنه. اگه نادرستی سر بزنه به عنوان صادق تام و تمام نیستش. چرا؟ یکم صادق یکم نیستش، مثلا هر کدوم از ما اینطوری تا یک اندازه راستگویی، مثلا اندازه مثلا نیستیم، خطا هم داریم مثلا. بعدی آیه میگه چی؟ میگه کون و مس صادق، یعنی باشید با صادقین. باشید با صادقین یعنی چی؟ یعنی تو خط صادقین باشید. کون و مس صادقین، باشین با صادقین چیه؟ این صادقین در روایت من، حالا یک حدیث بخونم، حدیث تا دلتون بخوام فراوونه، که اتفاقا نگاه کردم توی مدارک سنی هم اومده، در کتاب الکافی جلد اول صفحه 208 این روایت اتفاقا از حضرت رضا علیه السلام. آقا فهمونه از صادقون در ارتباط با این آیه، از صادقین هم الائمه و صدیقین و صدیقون به طاعتهم، صادقان امامانه که در طاعتشان صدیق هستن. یا در حدیث دیگه ای هستش جلد 30 بهار صفحه 65 از امیرالمومنین فرمودن نحن والله الصادقون، به قسم به خدا ما اهل بیت صادقون هستیم. کونو مع الصادقین اینا. خب حالا اینجا چی؟ حدیث ثقلین چی میگه؟ کتاب خدا و اطرت. اطرت یعنی چی؟ یعنی صادقین، عامل هدایت تام و تمامه. و تمسک به این هر دو و پیروی از این هر دو مستلزم نجاته و بیرون آورنده انسان است از ظلمت، از ظلمات طبیعت و جهل و جاهلیت. گفتن هر کس، ببین چقدر جالبه، هر کس حقیقت زمان خیش را که امام زمان حاضر یا غایب مظهر آن است درک نکرده بمیرد، معدوم محض می شود. نابودی محض در آن است که شخص حقیقت زمان خیش را درک نکرده. ببینید، کسی که امام زمانش را درک نکنه، کسی که زمان را درک نکنه، معدوم رفته. زمان چیه؟ زمان انتزاع از حرکت، از خلق، از شروعه. اصلا زمان از کجا به وجود اومد؟ خدا که بود زمان نداره که. خدا زمان، خدا زمان مخلوقه. خدا اولین خلقی که به وجود اومد زمان به وجود میاد. هر چیزی که شروع داره زمانیه. اولین چیزی که شروع شد، خلق شد، زمان به وجود اومد. اینا خدا بود که، خدا ازلیه، خدا زمان نداره که. خب حالا کسی که زمان رو نشناسه، این زمان متوقف به مجرا و مجلای اون حقیقت اون شیء. زمان از ابتدای هر شیء شروع میشه. فرمودن که اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله نور من و نور اهل بیت منه. شروع با ما شروع شد، یعنی زمان با ما شروع میشه. الان هم که حساب میکنیم، زمان در پرتوی امام زمانه. یعنی اگه امامی نباشه، خلق معدوم میشه، خلق نابود میشه. پس تقوم زمان به حجت زمانه. لذا کسی که زمانو نشناسه و اون چیزی که زمان تقوم به اون داره که امام زمانه نشناسه، که انه معدوم شده، که انه اصلا وجودی نداشته. این تعبیری که کرده از بزرگی نقل میکنه. بعد مینویسن که البته انسان هیچگاه معدوم محض نمیشه. انسان برای بقا و زندگی در جهان جاوید آفریده شده و به حقایق وجودی خود پایدار است و فنا و موتی ندارد. فقط به عوارض وجودی فانی میشود و میمیرد، یعنی به بدن. پس انسان در هیچ حال معدوم نخواهد شد. لیکن از نظر فقدان جوهر انسانی در صورت نشناختن حقیقت زمان، انسان در حکم معدوم خواهد بود و از نظر هدایت الهی و معرفت اسلامی و سعادت جاودانی و بقای مینوی یا مینوی، مینوی از منصوب به مینوه، یعنی بهشتی، روحانی، عالم معنا، در زمره هدایت نایافتگان و مردم عصر جاهلیت. ببینیم بحثن اینه که این میگن که کسی که زمان و امام زمانش رو نشناسه، معدوم به دنیا رفته. اصلا خدا اینها رو برای چی خلق کرده؟ موجودات رو برای چی خلق کرده؟ برای خوبی و برای هدایت خلق کرده. حالا کسی که این بزرگواران رو نشناسه، یعنی در مسیر هدف قرار نگرفته، یعنی که انه انگار معدوم بود، یعنی خلقش هیچ فایده ای نداشته. بعد یک نقل قولی هم میارن که از مرحوم محدث قومی می‌نویسن در این مقام بیانی دارد که توجه به آن سودمند است. می‌فرماید این فرمایش مقدس قومی در تتمه المنتهى صفحه 300 و 301 می نویسن که مکشوف باد، یعنی کشف شده باد، که در میان علمای اسلام شبهی نیست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و حال آنکه امام زمان خود را نشناخته باشد بر کفر و مردن زمان جاهلیت مرده. و این حدیث در کتب شیعه و سنی فوق حد استفاضه روایت شده، بلکه در جمله از صحاح عامه، صحاح عامه صحاح سته دارن، یعنی هرچی حدیث تو اینها ادعا کردن صحیحه، مثلا جمعی چه ادعای کردن میگه بلکه از جمله از صحاح عامه و در اکثر کتب اهل سنت به طور ارسال مسلم نقل شده. چی نقل شده؟ همین حدیث، همین حدیثی من ماته. همچنین در طریقه شیعه متواتره که هیچگاه روی زمین از حجت الله یعنی امام و خلیفه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خالی نخواهد بود. اگر طرفت العینی زمین بی حجت باشد اهل خود را فرو میبرد و این مطلب مطابق است با قواعد عقلیه که ممکن است در استفاضه از حضرت واجب تعالی واسطه فیض میخواهد که صاحب اسمت و جنبه قدسیه باشد. اینو ما توضیح دادیم، چون واسطه خیر و فیضه وقتی حجت گرفته بشه همه چی نابود میشه. تو فصل بعد باز این برهان عقلی رو میگن واسطه فیضو. پس بر هر مسلمانی واجبه که اگر خواهد از کفر جاهلیت خارج شود امام زمان خود را بشناسد و او را واجب الاطاعه، یعنی واجب بکنه اطاعت از اونه، و واسطه نزول رحمت و الطاف الهی قرار دهد. کسی که اعتقاد داشته باشد به رسالت حضرت خاتم الانبیاء محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله و به امامت امامهای گذشته که اول ایشان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است و 11 ایشان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است، باید اعتقاد داشته باشد که امام زمان و امام ثانی عشر حضرت خلف صالح، خلف یعنی بازمانده یعنی جانشین، از القاب امام زمان خلف صالح یعنی جانشین صالح، حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله علیه، مهدی موعود، قائم منتظر، قائم از انظار، سایر در اقطار، اقتار یعنی اطراف چیزی که به حسب نصوص متواتره از حضرت رسول و امیر المؤمنین و سایر امامان گذشته صلوات الله علیهم اجمعین تصریح به اسم و وصف و شمائل و غیبت آن جناب رسیده که تمام خصوصیات و ویژگی اینها از رسول الله و سایر ائمه نسبت به امام زمان گفته شده، بلکه اختلافی نیست در میان فرقه معروفه مسلمین، فرق معروفه مسلمین در اینکه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادن به آمدن مهدی علیه السلام در آخر الزمان که همنام است با آن حضرت، یعنی میم ها میم دال، و دین آن حضرت را رواج دهد و زمین را از عدل و داد پر کند. این است که باید کوشید تا به هر اندازه که ممکن است با حقیقت زمان و سر دوران و روح جهان آشنا شد و به او توجه گشت تا حیات انسان حیات بیداری و شناخت باشد و مرگ او نیز مرگ بیداری و شناخت و صعود، نه مرگ جاهلیت و سقوط. زیرا انسان هر آن گونه که زندگی کند همان گونه میمیرد و تا مرگ انسان در درگاهی باشد برای ورود به جهان حیات واقعی، جهانی که فنا و تغییر و زوال در آن نیست و جهانی که لحیل حیوان حیات است در حیات، زندگی است در زندگی و همه چیز آن حضور است و جاودانگی. این لحیل حیوان یه آیه‌ای دارید در سوره مبارک عنکبوت آیه 64، آیه اینه و ما هاذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، ان الدار الاخرته لهی الحیوان لو كانوا يعلمون. این آیه اینو میگه که و هاذه الحیات الدنیا، لازم تحقیر میگه که این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست و زندگی واقعی سرای آخرت است. اگر میدانستین اینجا حیوان، میدونین چی حیوان؟ نگاه کردم در اقرب الموارد کتاب لغت آورده حیاتیه که مرگ دیگه به دنیا به دنبال نداره. یعنی چی؟ ان الدار الاخره لهی الحیوان، یعنی حیاتیه که دیگه مرگ نیست. اما اونجا حیات دنیا حیاتیه که بعدش مرگ دیگه. لو کانو یعلمون، میگه که اگر میدانست. لاون توفیق بده که هرچه بیشتر وجود نازنین حضرت صاحب الزمان علیه السلام نسبت بهشون معرفت داشته باشیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره الشريف وزين الأرض بطول بقائه وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.